باز هم تکرار میکنیم دوستان خوب شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در رابطه با تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام بفرمایید. گفتگوی اقتصادی داریم، گفتگوی سیاسی داریم و گفتگوی فرهنگی که الان دعوت میکنم شنونده باشید و نظرات خوب و سازندتون رو به همکاران من منتقل بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در گفتگوی فرهنگی بنابر رسم مألوف و سنت معهود و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که محور مهمانان برنامه رو معرفی بکنم دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30035، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام و دو دیگران که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون همینکی توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید با جستجوی نام برنامه شبکه روز و ساعت این برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما ایستگاه تقدیمی که امروز در اون قرار گرفتیم، یعنی روز 20 فروردین ماه، مصادف است با سال روز شهادت سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آبینی، روزی که در تقویم فرهنگی ما به نام روز هنر انقلاب ثبت شده و آغازی است بر گرامی داشت و پاس داشت هنر و هنرمندان عرصه گفتمان فرهنگی متحد انقلاب، هفته هنر انقلاب. اجازه میخوام که این روز و این هفته رو به تمامی هنرمندان عرصه این چتر زیبا و دلچسب با روی کرد گفتمان فرهنگی انقلاب عرض تبریک و شادباش داشته باشم، از مدیران و مسئولان تا بدنه دستندرکاران، و امیدوارم که سید شهیدان اهل قلم که قطعا بهشتی است، ما توانسته باشیم از یک سو ادامه دهنده راه او و از سوی دیگر روسفید در مواجهه او باشیم. شنوندگان پرفاقرس گفتگوی فرهنگی می دانند که ما از شب گذشته ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی رو با محوریت هنر انقلاب انتخاب کردیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب آن را شنیدنی خواهیم کرد، نقش ادبیات و هنر در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن هست. اجازه میخوام تلیعه کلام و این برنامه رو مزین بکنیم به برشی و فرمایشی از مقام معظم رهبری. در بازگشت مهمانان برنامه رو معرفی خواهم کرد.
هنر انقلابی هنر هست و در این حال توش دروغ نیست، فریب نیست، فساد نیست، اغوا نیست. اینا هنر اسلامی. این روحیه رو حفظ کن، اینا نگه داری، این خیلی با ارزشه. امروز دشمنان این ملت و دشمنان این انقلاب و دشمنان این نهضت عظیم مردمی به برکت دین به وجود آمده به سراغ تحریف و دروغ و تغییر واقعیات در ذهنها و اینا رفت. چیزی که میتوانه ذهنها رو روشن کنه همین مستند و جمعه. اگر بتونید این جهت‌گیری انقلابی و این صداقت انقلابی رو حفظ کنید، خیلی خدمت میتونید بکنید به کشور و به انقلاب و به مردم و به آینده و به تاریخ و به حقیقت میتونید خیلی خدمت بکنید.
آنچه که خدمت شما تقدیم شد فصل و برشی از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در باره جایگاه، ساحت، ماهیت و جنس اثرگذاری هنر انقلابی بود. مؤلفه هایی چون پرهیز از دروغ و فریب و فساد و اغوا فصلی از منویات مقام معظم رهبری بود و رسالتی که بر عهده و گرده هنر انقلاب هست، یعنی آنچه که خدمت به حقیقت تاریخ و آیندگان است، تأکیدی که معظم الله درباره حفظ این روحیه برای هنرمندان داشتند. در دومین ویژه برنامه از سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی همسو و همدل با هنر انقلاب، نقش ادبیات و هنر در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از اون رو در شرایطی در برنامه امشب به شکل زنده و مستقیم بحث گذاشتیم که از دو مهمان عالی مقام هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای محمد آبشار، دبیر کتاب‌های مرجع ادبیات انقلاب اسلامی، اندیشکده ادبیات پایداری از پژوهشگران ارشد حوزه رسانه، و جناب آقای محمد صالح سلطانی، نویسنده، فعال فرهنگی و قائم مقام مرکز رسانه‌ای حوزه هنری. جناب آبشار، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت. خوش سعادتم از دیدار مجدد شما و هفته هنر انقلاب رو تبریک عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. من هم به نوبه خودم هفته هنر انقلاب رو خدمتتون تبریک میگم و یاد و خاطره شهید سید مرتضی آبینی رو گرامی میدارم.
درود بر شما. همچنین جناب سلطانی بزرگوار، از دیدار مجدد شما هم بسیار بسیار خرسندم. عرض تبریک دارم. این روز و آغاز هفته هنر انقلاب رو عرض ادب و احترام رو هم پذیرا باشید. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
بی نهایت سپاسگزارم. ما شب گذشته در آغازین ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی تلاش کردیم نگاهی کلان بر آنچه که گستره ساحت تعریفی و تبیینی هنر انقلاب هست رو با مهمانان عالی مقام چون دو شما بزرگوار به بحث بگذاریم. از امشب در حقیقت بحث ورود به شاخه های مختلف هنر انقلاب رو اینجا با توجه به ساحت دو دوست بر ادبیات و هنر در حقیقت تمرکز خواهیم داشت. من کسب اجازه میکنم جناب سلطانی بحث رو با جناب آبشار آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. شب گذشته من نکته ای رو عرض کردم، شاید کمتر فرصت شد جناب آبشار برش متمرکز باشیم، و چون در سخنان و جملات ابتدایی شما بار دیگر نام سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آبینی به میان آورد با نکوداشت و پاسداشت و گرامی داشت و یاد ایشان از زبان شما، من به این جمله شب گذشته اشاره کردم که بار دیگر اون رو تکرار میکنم که با وجود گذشت 46 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه تئوری و نظریه پردازی هنر انقلاب جز شهید آوینی ما فرد و دوست دیگری رو در حقیقت نداریم. یکی از عزیزان با عرض من موافق بود، دوست دیگری به حضور بزرگی چون جناب آقای مددکار و احمد فردید و شاگردان او اشاره کرد و تأکیدش این بود چون آن بزرگواران در حقیقت به مقام رفیع شهادت نرسیده اند شاید نام و یاد و کارهاشون باقی نمونده. همین جمله وادار کرد من رو که از شب گذشته تا به امروز در حقیقت برخی از روایت ها کتاب های به ویژه جناب آقای مددکار ها نمیگویم که سری به آثار آقای فردید زدم، ولی کماکان من احساس میکنم اگر ما درباره تئوری و رویکرد نگاه اندیشه ورز برای خط و ربط تعیین کردن، چارچوب تعیین کردن، مقیاس تعیین کردن، اصلا تعریف دادن درباره هنر انقلاب مواجه باشیم، قطعا باید به نام شهید آوینی صرفا متمرکز باشیم. با همین رویکرد در حقیقت درباره اصلا حلقه وصل شهید آوینی بزرگوار با هنر انقلاب بحث رو آغاز کنیم، چون او رو میتوانیم هم در مقام ادیب و هم هنرمند تعریف کنیم که با تیتر برنامه هم سو و هم خان هست. در خدمتتونم جناب آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که آیا شخصیتی مثل شهید آوینی ما در عرصه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی یک نمونه ازش داشتیم و این که آیا ما در این مرحله متوقف شدیم یا خیر، باید بگم که اعتقاد و نظر بنده این هستش که خیر، ما به هیچ عنوان محدود به شخصیتی همچون شهید آوینی به تنهایی نیستیم.
بله،
این برمیگرده به یک مسئله خیلی مهم. در عرصه نظری و تئوری صاحب نظرانی میان و ارائه حال دیدگاه میدن در عرصه و دستگاه‌های تفکری مختلف، اما چه کسی در میدان عمل قادره که بتونه اون رو عملیاتی بکنه، اون رو به اصطلاح بر روی زمین پیاده سازی بکنه؟ قاعدتا تعداد افراد دیگری معمولا اینجوری هستش که میان و این کار رو انجام میدن. یه استثنا وجود داره و اون هم سید مرتضی آوینی هست.
درسته،
ایشون هم در مقام تئوری و هم در مقام عمل تونستن که در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به یک جامعه الاطرافی برسن مبنی بر این که یک عملیاتی رو با توجه به همون اعتقادات و تئوری که مد نظرشون بوده پیاده سازی بکنن و این مسئله ایشون به عنوان شاخص قرار داده. این شاخصه و طلایه‌داری ایشون در این عرصه سبب شده که بسیاری از جریاناتی که شاید سید مرتضی آوینی رو اگه ما حذف بکنیم و این جریانات
در میابه بله
رها میشه و ایشون تونسته که با کانالیزه کردن، با یک جریانسازی هدفمند، نقطه گذاری درست، هدف گذاری دقیق، جریاناتی که بعد از خودشون، حالا قاعدتا ما روایت فتح رو به عنوان نقطه طلایی در عرصه برنامه سازی میبینیم و ایشون رو بیشتر با این میشناسیم.
بله.
در صورتی که کتابهای ایشون، نظرات ایشون رو اگر نگاه بکنیم، حتی تسلط ایشون بر دستگاه‌های فکری و فلسفی که در دوران دانشجوییشون داشتن، خب زیست ایشون بر دو نوع هست، قبل از آشنایی با حضرت امام و بعد از آشنایی با حضرت امام بحث جریان انقلاب. شخصیت شهید آوینی به صورت یک دانشگاه تمام و کمال میتونه یک فردی رو که در عرصه فرهنگ و هنر علاقمند هست و وارد بشه. اگر بیاد ایشون فصل‌های زندگی سید مرتضی آوینی رو مرور بکنه، در انتها به یک نتیجه میرسه که میبینه که چه ارزش و جایگاهی برای هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی قائل هستن، نظرات به چه صورت هستش، تئوری‌ها رو فرا میگیره و در نهایت میره به سراغ تولید و عمل کرده. جمعنی صحبت من این هست که ما بسیار شخصیت‌هایی داریم که پایه‌گذاری کردن این عرصه وسیع رو.
بله،
سید مرتضی آوینی پرچم رو به دست گرفته و به عنوان طلایه‌دار و اصطلاحاً رهبری که در نوک پیکان فرهنگ و هنر انقلاب داره حرکت میکنه، ولی ما شخصیت بسیار بزرگی داریم که خدمات بسیار بسیار بزرگی به عرصه فرهنگ و هنر انقلاب انجام دادن، چه در عرصه کتاب، چه در عرصه هنرهای تجسمی، چه در عرصه سینما، و این نشون دهنده این هستش که این به اصطلاح عنوان بسیار بسیار پربرکت به نام فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی میزبان شخصیت‌های بسیار انسان‌های بزرگ و مسلط بر عرصه هنر هستش که انشالله میتونه این رو به تعالی برسونه، همونطور که در گذشته تونسته به این مرحله برسونه.
به تحقیق همین گونه است، نمیتوان منکر حضور هنرمندان متعهدی شد که در عرصه‌های مختلف از ادیبان تا هنرمندان البته که پرچمداری کردند در طی نسل‌های مختلف. من کماکان تأکیدم بر شخص و فردی است که این نظام و این گفتمان رو در یک چهارچوب به شکل کاملا مشخص، آنچه که ما از یک نظریه پرداز انتظار داریم، تئوریزه کرده.
جناب سلطانی، از ساحت دیگر اما با همین زلفی که آن را به اشتراک گذاشتم با جناب آبشار با شما همدل خواهم شد. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجددانه بر این مسئله تاکید داشت که انقلاب ما پیش از اینکه یک رخداد و رویداد سیاسی باشه، انقلابی است فرهنگی. در این گذار 46 ساله که میزبان سه نسل از افراد این جامعه بودیم که بخشی از این افراد از اصحاب فرهنگ و هنر دارن تعریف میشن، یعنی نسل اول، نسل دوم و نسل سوم، اگر بخوایم مورد سنجه قرار بدیم خروجی آنچه که در گفتمان فرهنگی انقلاب تعریف و تبیین شده، حال نه الزاماً فقط آنچه که در مختصات یا اندیشه فکری شهید آوینی بوده که حتما می توانیم بگوییم به حال با فراز و فرودهای این گردنهای مختلف پرپیچ و خم انقلاب که طی شده، شاید بعضی از موارد بسیار دستمون پر و درخشان بود و بعضی از موارد باید با شور بختی عنوان کنیم که نتوانستیم آنگونه که شایسته و بایسته است نمایندگی بکنیم. اما عیارسنجی این فعلیت 46 ساله در طی سه نسل از زبان شما در خدمت.
عرض به محضر شما که من فکر میکنم هنر انقلاب امروز نه تنها از نقطه آرمانی خودش فاصله داره، بلکه حتی با اون تحلیل واقع بینانهی که شاید 45 سال پیش میتونستیم از امروز هنر انقلاب داشته باشیم هم فاصله معنادار داریم. یعنی سهم محصولات و آثار زیستبوم هنر انقلاب در سبد مصرف فرهنگی مردم اصلا قابل دفاع نیست، اصلا مقداری نیستش که بشه اون رو مقدار ارزندهی دونست، مقدار قابل اعتنایی دونست. حتما امروز هنر انقلاب در نقطه ای قرار داره که اون نقطه نیاز به آسیب شناسی داره، نیاز به ارزیابی دقیق داره. یه نکته رو میخوام در تکمیل پرسش قبلی شما عرض بکنم، اونم این که ما حتما باید به این سوال پاسخ بدیم که چرا آوینی تکرار نشد. این خیلی سوال مهمیه. یعنی ما با وجود گذشت 32 سال از شهادت شهید آوینی همچنان داریم به آوینی ارجاع میدیم. این اتفاق بد و غلطی نیست. اگر آوینی های تازه، اگر افرادی که در واقع اون ویژگی و اون گوهر وجود آوینی رو داشته باشن و برای عصر و زمانه خودشون رسالت آوینی رو ایفا بکنن، در صحنه و در صحنه هنر انقلاب حضور فعال داشته باشن. من فکر میکنم در واقع فاصله گرفتن از آمیختگی نظر و عمله که ما رو دچار این چالش میکنه. یعنی که از مهمترین ویژگی، شاید مهمترین ویژگی شهید آوینی این بود که هم در میدان نظریه پردازی و در واقع کنشگری آکادمیک، کنشگری علمی در واقع فعال بود، هم نظریه پردازی میکرد در تریبون هایی که در اختیار داشت، مهمترینش مجله سوره، و هم در میدان عمل مستند میساخت، تجربه های مختلفی رو در واقع طی میکرد و خودش رو در واقع در میدان هنر انقلاب میدید. برگردیم به 32 سالی که از شهادت شهید آوینی میگذره، چند نفر میتونیم با این ویژگی شناسایی بکنیم که هم کنشگر هنری باشن، هم نظریه پردازی، حداقل تلاشگر در ساحت نظریه پردازی. وقتی این اتفاق نیفته، رشد میدان نظر و میدان عمل در هنر انقلاب بشه کاریکاتوری میشه. ما تو بعضی زمینه‌ها واقعا از جهت نظری قدرتمندیم، از جهت نظری پایه و مبنای خوبی داریم، در میدان عمل ضعیفیم. مثال مشخص من بخوام بزنم، حتما هنر انقلاب در موسیقی حرف خاصی برای گفتن نداره. حتما تعداد آثاری که بتونیم اونها رو به عنوان آثار مورد استفاده مردم در زیست هنر انقلاب در نظر بگیریم خیلی خیلی کمه. در برخی عرصه‌های هنری ما تقریبا مدت هاست که دوچار رکودیم. مشخصا شاید در عرصه داستان و رمان به نظر میاد که هنر انقلاب دوچار یک رکوده. یعنی از آخرین آثار شاخصی که واقعا مواجهه داشته مخاطب واقعی باهاش سالها میگذره، مدت ها میگذره. بله. این آسیب شناسی رو اگر ما بخوایم دقیق بکنیم، مثلا باید ببینیم که کنشگر هنر انقلاب باید در بین میدان نظر و عمل رفت و آمد دائمی داشته باشه. وقتی این اتفاق نیفته، یا کیفیت آثار هنریمون کم میشه، که این به نظرم یکی از مهمترین ابتلاعات امروز هنر انقلابه. یعنی اثر هنری تولید میشه به اسم هنر انقلاب، ولی واقعا از جهت کیفیت هنری و مایه هنری قابل اعتنا نیست. من چند وقت پیش این کتاب رهنامه رو میخوندم از مجموعه در واقع 40 جلدی که دفتر حفظ و نشر آثار رهبری تولید کرد. یکی از جلدهای مجموعه به امر هنر اختصاص داره، از ادبیات رهبر انقلاب. یک کلید واژه توی این کتاب خیلی پررنگه، اونم مایه هنریه. یعنی ایشون بسیار تاکید دارن روی اینکه اثر شاخص انقلابی باید مایه هنری داشته باشه. واقعا یه وقتی بشینیم ارزیابی بکنیم تولیداتی که در زیست بوم هنر انقلاب اتفاق افتاده، در عرصه‌های مختلف هنری رو، به طور خاص در این سه دهه‌ای که از شهادت شهید آوینی میگذره، که شاید اون نقطه بوده که هنر انقلاب برای خیلی‌ها تو این کشور جدی شد، آیا واقعا اون مایه هنری رو میتونیم به قدر کفایت پیدا بکنیم؟ حتما نه. به نظر من یکی از مهمترین دلایلش اینه که هنرمند ما یا کنشگر هنری ما یا از میدان نظر فاصله گرفته و تبدیل شده به کنشگری که خودش رو به روز نکرده، از جهت کیفیت هنری کارش افت میکنه، یا وارد میدان نظر شده، وارد نظریه پردازی شده، به تعبیری شاید خودش رو در آکادمی حبس کرده و ما میبینیم که تولیدات پژوهشی و هنری، اگر تولیدات پژوهشی برای هنر انقلاب اگر بخوایم بشمریم، بخوایم اندازه بگیریم، عدد قابل اعتنایی. یعنی یک مسئول فرهنگی میتونه گزارش بکنه بگه ما درباره هنر انقلاب این تعداد مقاله، این تعداد کتاب، این تعداد پژوهش رو انجام دادیم، حتی رشته دانشگاهی تاسیس کردیم. جالبه مثلا برای ادبیات پایداری در بخش دانشگاه کشور رشته تاسیس شده. یعنی کار نظری قدرتمند، کار نظری قابل دفاع، بخش نظری کارشو خوب انجام داده. اما اینا در میدان عمل هم خروجی داره، در میدان عمل هم موجب اثر بخشی میشه. پاسخ به این سوال به نظر من اینه که اگر میخوایم هنر انقلاب در گام دوم انقلاب ارتقا پیدا بکنه، باید به آمیختگی نظر و عمل در کنشگری یک فعال هنر انقلاب خیلی بیشتر گذشته دقت بکنیم.
در این مسئله که تردیدی وجود نداره، تام و تمام با این رویکرد شما موافق هستم. من جسارتی است بپرسم متولد چه دهه‌ای هستی جان سوزان؟
من متولد دهه 70 هستم. آیا آپشن فکر می‌کنم دهه 60 باشه؟ درسته.
بسیار عالی. آره این همه قید قطعی، اون هم با رویکرد نه، وقتی زبان هنر هست فقط به همین متولد بودن دهه 70 خودتون برمیگردید. من به عنوان آدم 47 ساله با شما صحبت میکنم که 24 سال تنفس رسانه‌ای دارم و وقتی برمیگردم به سالهای نخست میانه‌های دهه 70، مثلا 76 77 78 که آرام آرام فارغ التحصیلی دانشگاه رو تجربه میکردم و کار رسانه‌ای رو آغاز کردم به شکل رسمی سال 82 83، منم از این قیدهای قطعی در زبان هنر، با اینکه رشته‌ای که خوندم هنر یعنی تئاتر بوده، هم کارشناسی هم ارشد، فراوان استفاده میکردم. اما گذار و تجربه سال و قرار گرفتن در بطن و متن جهان هنر، گفتگو با هنرمندان فراوان به من یاد داد هیچ چیزی رو نمیتوانیم چه له چه علیه با قید حتما و قطعا که شما 4 بار در فرمایش پیشینتون که تندترینش این بود که آیا میتوانیم بگوییم هنر انقلاب؟ حتما نه. من 2 مثال کوتاه برای شما میزنم، میرم سراغ
یه لحظه خودم میفهمم اجازه بفرمایید
من مثالا بزنم بعدا حتما اجازه میفرمایید خدمت شما. وقتی ما درباره ویوالدی صحبت میکنیم 264 سونات و سمفونی داره ولی فقط اون رو با 4 فصلش جهان میشناسه. وقتی درباره چایکوفسکی صحبت میکنیم بیش از 2000 اثر صوتی از چایکوفسکی رکورد شده، ضبط شده ولی او رو ما فقط با مخمل آبیش یا باله دریاچه قوش میشناسیم. وقتی درباره موسیقی انقلاب صحبت میکنیم حتما مجید انتظامی و سمفونی انقلاب میتواند نمایندگی بکنند. آنچه که داشته خروجی فرایند فضای هنرمندان انقلاب بوده است در ساحت موسیقی، اینکه بگوییم حال چرا نتوانستیم مثل مجید انتظامی یا آثاری مثل او رو پیگیری بکنیم، حتما پرسش درستی است. من میگویم فرهاد فخرالدینی با سمفونی فردوسیش نمایندگی میکنه موسیقی مقاومت و جنگ ما رو، سمفونی که در ایران، ارمنستان، به تازگی در روسیه هم اجرا شده و خب نشانهای فراوانی رو برای کسی مثل فرهاد فخرالدینی که شاید عموم مردم رو بیشتر با امام علی و موسیقی آن بشناسند.
یه نکته شما شرکت درباره در واقع سن و سال و این جور مسائل، من میخوام به این اشاره بکنم که اتفاقا شاید مزیت این فاصله سنی من و شما اینه که من از یک نسلی با شما صحبت میکنم که شاید شما شناختی کمتری ازش داشته باشید، طبیعی هم هست. یعنی شاید همونطور که من متولدین دهه 40 و 50 رو زیاد نشناستم، حتی متولدین دهه 70 و 80 رو بیشتر میشناستم. میخوام از این جمله به این برسم که جنس مصرف فرهنگی، جنس مواجهه متولدین دهه 70 و 80، جوانایی که این روزها شاید میداندار عرصه مختلفی کشور هستن، متفاوته با نسل شما و این نسل نیازمند تولید محتوایی است با ذائقه و علاقه خودش. من منکر زحمات فوق العاده اساتیدی که شما نام بردید نیستم، من خودم طرفدار استاد انتظامی هستم، بسیار علاقه مندم به کارهای ایشون، ولی شما نمیتوانید با همین چند کار شاخصی که نام بردید یک نسل رو در عرصه موسیقی سیراب بکنید. نیاز یک نسل رو به موسیقی فاخر پاسخ بدید. شما نمیتونید با یکی دو تا فیلم سینمایی شاخص و فاخر برای یک نسل، اونم این نسل که ویژگی مهمش کثرت در مصرف فرهنگیه، یعنی بهترین سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی در تلویزیون تولید میشه برای این نسل مدت زمان کوتاهی تاریخ مصرف داره. شما باید دائما برای این نسل تولید محتوای تازه داشته باشید، باید نوآوری بکنید، باید با تراوت برای این نسل تولید محتوا بکنید. من منکر تاریخ با شکوه هنر انقلاب اسلامی نیستم و فوق العاده هم به این تاریخ احترام میذارم، ولی امروز
باید با زبان نو، با زبان تازه، با بیان تازه و با ذائقه نسل تازه محتوا تولید کرد. این تراوت و رسیدن به این تراوت به نظر من کلید وجهش اینه که آمیختگی نظر و عمل رو در کنشگری هنرمندان انقلابی محقق بکنیم. یعنی این مسئله مهمی که ما داریم برای مخاطب در 70-80 صحبت میکنیم.
بله.
به این موضوع حتما باید توجه بکنیم برای بروز شدن هنر انقلاب در گام دومه.
فقط با یک بله یا خیر پاسخ من رو بدید، چون میخوام نمط بر عدالت باشه در تقسیم زمان. پس شما با این هفت بایدی هم که همین الان استفاده کردید، عرصه هنر رو باید و نباید تعریف می‌کنید؟
نه اصلا اینطور نیست. من باید و نباید ها رو عرض می‌کنم برای اینکه صحبتم دقیق‌تر بیان بشه، برای اینکه صحبتم یه مقداری در واقع اون سویه صریح خودش رو پیدا بکنه. به نظر باید از تعارف فاصله بگیریم اگر برامون بر آسیب شناسی و تضارب آرا هست.
اگر برداشتتون اینه که من دارم تعارف میکنم، که خب فکر میکنم اصلا من و شما در دو نقطه مقابل همینک ایستادیم. جناب آبشار بزرگوار، نه الزاماً به واسطه بحثی که پیش آمد، اما حال کمی متمرکز شیم بر اتفاقی که به فاصله بسیار کوتاهی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی رخ داد. یعنی چشم طمعی که همسایه غربی ما داشت، یورشی که انجام شد، حماسه 8 ساله که ما اون رو به عنوان دفاع مقدس امروز خطاب میکنیم. بسیاری از نظریه پردازان، استادان دانشگاه، پژوهشگران در نسل‌های مختلف بر این عقیده استوارن که ما پیش از اون که بخواهیم صحبت از ادبیات انقلاب بکنیم، به دلیل درگیر شدن اون در حماسه دفاع مقدس شاهد چربش ادبیات دفاع مقدس بود. برخی دیگر از بزرگواران که شاید استخوان خرد کرده این عرصه هستند، ذیل این عنوان تعریف میکنن که ادبیات انقلاب آنقدر چتر عظیمیه که دفاع مقدس به عنوان بخشی از به قول معروف گفتنی آورده های درخشان اون به شمار میره. نمیخوام با این دوگانه، چون وقت بحث مرغ و تخم مرغ به وجود میاد، اما برسیم به ادبیات دفاع مقدس و حالا الگوهای اون گفتمان فرهنگی رو چه به گاه خودش چه دو دهه بعدش از زبان شما بشنویم.
بسیار عالی. این که ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات دفاع مقدس چه رابطه با هم دیگه دارن، با توجه به اینکه حالا مطالعات اندکی داشتم تو این زمینه، اعتقادم بر این هستش که ادبیات انقلاب اسلامی به عنوان یک عرصه ای ایجاد شد سال 57 که قبلترش از سال 1542
بله.
نهضتی آغاز شده بود و این شد سرمایه یک اتفاق و جریان. بر روی این عرصه اعیانی سوار شد. ما با وقوع دفاع مقدس و به اصطلاح آغاز جنگ تحمیلی چه اتفاقی افتاد؟ ما داشتیم روایت می‌کردیم اتفاقی که در پیروزی انقلاب افتاده و در جریاناتون خب تحولات بسیار سریع بود. بعد از اینکه اومد و بحث دفاع مقدس مطرح شد، ما شاهد بر این مسئله بودیم که خب این روایتگری باید ادامه پیدا میکرد. پس بله. من این دوتا رو جدا از همدیگه اصلا نمیدونم، شاید حتی در استمرار همدیگه میدونم، حتی در مقوم همدیگه میدونم. پس این رابطه رو من در ابتدا اعتقادم بر این هستش. خب بخوام مثالی هم بزنم، سال فهم کنم 98-99 بود که حوزه هنری یک مجموعه 4 جلدی کتاب منتشر کرد. اینا جدا جدا بودن ولی در مورد خاطرات زنان مقاومت خرمشهر.
بله بله.
کتاب‌های ساجی، صبا، چراغ‌های روشن شهر و زیباترین روزهای زندگی.
درست.
زمانی که کتاب شما مطالعه می‌کنید در خصوص ادبیات دفاع مقدسه، ولی ریشه همه اینها از پیش از انقلاب داره شروع میشه. دخترانی که در جریان انقلاب اسلامی تظاهرات می‌کنن علیه حکومت ستمشاهی. بله. و ریشه و شالوده ادبیات دفاع مقدس ما می‌تونیم ردش رو در ادبیات انقلاب اسلامی ببینیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ این که داره یک ایثارگری داره در جبهه‌های جنگ به دور از دوربین و چشم نویسنده ها و راویان شفاهی اونجا داره اتفاق میفته و این خاطرات این عزیزان و این بزرگواران داره به اصطلاح اونجا ثبت و ضبط میشه، به سری وقایع داره اونجا ثبت و ضبط میشه. این ادبیات میاد و نیاز داره که یک چیز این رو روایت بکنه، اون هم در یک روایت مستقیم، نه در یک اصطلاحا لفافه ای از زیبایی. درست. که بتونه ذهن مخاطب رو به اصطلاح ترغیب بکنه که بره اون رو بخونه و ببینه. یه نکته وجود داره، حالا یک گریز به بحث بزنم. اینکه نظر و عمل چقدر مهمه و چقدر اینها باید در دل هم دیگه باشن، اینکه اصلا چقدر ما نیاز داریم به امثال شهید آوینی، یعنی در طول مثلا یک قرن چند تا شهید آوینی باید داشته باشیم؟
بله.
آیا اصلا واقعا نیاز هستش که واقعا ما مثلا هر دهه شهید آوینی داشته باشیم یا نه ما بیشتر دنبال این هستیم که مثلا همون انقلابی که اتفاق افتاد و دفاع مقدس اومد اون رو به درجات بالا بردش و تونست یک آثار فاخر رو به اصطلاح به وجود بیاره نیاز داریم؟ نظر بنده بر این هست که نه، اتفاقا نیاز نیست که ما هر دهه شهید آوینی داشته باشیم، اصلا ما نیاز خط تولید شهید آوینی داشته باشیم. ما باید بیایم اون نظریات و اون اصطلاحا اهداف رو شناسایی بکنیم. خب این مبانی رو هم که داریم، مکتب مشخصه، محلی که قراره برسیم هم مشخص، حالا میتونیم عنوانش بذاریم قله، میتونیم عنوانش رو بذاریم اون هدفی که